أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. دومین دلیلی که برای من از تخصیص آورده شد، خلاصش این شد که این چنین خبر که مخالف با قرآن هست، مخالف با عام قرآنی هستش، ادله حجیت خبرش نمیگیردش و مشمول ادله حجت خبر واحد نیست. هرچند ولو اینکه مدل مخالفت و قسم مخالفتش عام خاص مطلقیه، ادله حجیت این دلیل خبر واحد رو نمیگیره، وقتی نمیگیره حجت نیست، یعنی میتونه مخصص عام کتاب عام قرآنی باشه. اینم به بیان دیگر اجماع دلیل حجیت خبر واحد هستش. این اجماع معقد داره، این اجماع مربوط به خبری است که مخالف نداشته باشد، مقابلش نباشد. به بیان سوم برای تقریب استدلال، دلیل حجیت خبر واحد اجماع است و این اجماع دلیل لبی هستش، قدر متیقن اطلاق نداره، لسان نداره تا ما بتونیم به اطلاقش تمسک کنیم. حالا که لفظ نیستش، لسان نداره، ما شک میکنیم آیا اجماع این مدل خبر رو که در مقابلش عام کتابی هست میگیره یا نه، تمسک به قدر متیقن میکنیم و قدر متیقنش اونیست که خبر واحدی که هیچ گونه مخالفتی با قرآن نداشته باشه. به بیان سوم یا چهارم، جمع تقریبهای متعدد برای این استدلال، دلیل حجیت خبر واحد اجماع یا سیره هستش. تقریب چهارم، اجماع یا سیره هستش و هر دو دلیل لبی هستن، یعنی لفظ ندارن. حالا که لفظ ندارن نمیشه تمسک به اطلاقشون بکنی، قدر متیقن گیری میکنی. اینم یک مدل تقریب برای دلیل دوم هستش. ملاحظه بفرمایید، چند تا نکته در تقریب باید مد نظر باشه. یک، پای اجماع. دو، پای سیره. ممکنه طبق برق تقریبا هم اجماع و هم سیره رو پاشون وسط کشید، دلیل رو بیست. نکته بعدی این استش که ما در این استدلال اگر خواسته باشیم قرص و محکمش بکنیم، باید بگیم تنها دلیل حجیت خبر واحد اجماع سیره و بریم جلو. اما اگر پای انحصار رو مطرح نکنیم، خب این حرفا جوابا داده میشه دیگه. خب دلیل حجیتش اجماع، یکیش مثلا روایات هست، یکیش آیات هست. پس نکته دیگر در تقریب این استدلال، پای اجماع پای انحصار هم باید بیاد بس، بلا استدلال تمام نیم. نکته دیگر، حالا باز ببینید، برای استدلال مدعی اقرار میکنی که اجماع معقد داره یا نداره. اگر گفتیم معقد داره یه تقریبه، نیازی به قدر متیقن گیری نیست. اگر گفتیم معقد نداره، میریم دنبال شک و قدر متیقن گیری. نکته دیگر در این تقریب اینه که خب اجماع داریم برای کدوم خبر؟ خبری که لم مخالف و شیء اون مقابلش مخالف نباشه. حالا اون مخالف میخواد کتاب باشه، سنت باشه، سنت قطعی غیر قطعی باشه، این هستش. یا نه اجماع داریم برای این که خبری که لم یخالف القرآن، خصوص قرآن رو پاش مطرح میکشه، یا کل مخالف حتی سنت قطعی مثل. اینها ملاحظاتی هستش که در تقریب استدلال دوم باید مد نظر باشه. و به لحاظ این تقریب ها حالا بریم پاسخی که به این اجماع داده شده است. می شود چند پاسخ رو استخراج کرد، استنباط کردش. پاسخ اول این هستش که مقصود از اجماعی که شما می‌فرمایید، مرحوم محقق، مقصود از اجماع چیه؟ اجماعی این لفظی قولی یعنی اتفاق اصحاب، یا اجماع یعنی سیره عملی هم، اینا کدوم مراد اجماع هست؟ که میگه دلیل و حجت خبر واحد اجماع و شامل همچنین خبری نمیشه. اگر مرادتون از اجماع اتفاق اصحاب و همون اجماع اصطلاحیه، اصلا این کذبه، حقیقت نداره. اجماع نداریم بر عدم حجیت این مدل خبر. چرا؟ خاطر اینکه عده‌ای از بزرگان، عده‌ای از اصحاب اصلا منکر حجیت خبر واحد شده. شما میگید، میفرمایید که دلیل حجیت خبر واحد اجماعه، از این اجماع هم سوء استفاده میکنی، قدر متیقن داره. آقا ما اجماع نداریم بر حجیت خبر واحد، اجماع بر حجیت خبر واحد نداریم، چون برخی از اصحاب در جای خودش مشخصه اصلا قبول ندارن حجیت خبر واحد. تا شما بفرمایید اجماع داریم و مشکوک هستش و قدر متیقن گیری میکنه، این یک گزینه که مرا از اجماع اجماعی اصطلاحی باشه، یعنی اتفاق اصحاب. ما نداریم اجماع بر حجیت خبر واحد، نداریم. دو، منظورتون از اجماع بنای عقلا باشه. بنای عقلا معناش این باشه که خبر واحد حجت هستش، مدرک و مبناش بنای عقلا هستش. خوبه، معروف هم همینه، معروف هم همین هستش که بهترین یا بگه مهمترین دلیل اعتبار خبر بنای عقلا هست. شارع هم متصل به اصل معصوم علیه السلام هست، بوده، شارع هم رد اینه داشته. پس این سیره، این بنای عقلایی معتبره. خیلی خوب، دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلا هست. میریم سراغ سیره، میریم سراغ عقلا. عقلا وقتی یک خبری از شخص ثقه ببینن صادر، ثقه صادر شده، عقلا عمل میکنن به این خبر، این خبر رو حجت میدونن، فرقی هم نمیکنه، فرقی نمیکنه این به اصطلاح مخصص و مقید قرآن باشه یا خبری که مخصص و تقیید نداره، فرقی نمیذارن عقلا. اگر خبر راوی ثقه هستش، عقلا به این خبر عمل میکنه، حجت هستش و فرقی هم نمیزنه این میخواست مخصص بشه یا نباشه. این هم دو تا پاسخ. پاسخ دیگر، پاسخ دیگر این استش که آقا شما دلیل حجیت خبر رو سیره عقلا میگیرید. سیره عقلا هم قدر متیقن داره. خب میاییم، این پاسخ هم دادن، میاییم طرف شما، آیه سندش قطعی، دلالتش ظنی و اصالت العموم رو جاری میکنیم، اصالت العموم رو جاری میکنیم. خب میایم میگیم اصالت العموم پشتوانه اش، مبناش، دلیل اعتبارش بنای عقلا هست. بنای عقلا دلیل لبیه، دلیل لبی قدر متیقن داره، در جایی هستش که در مقابلش خاصی نباشه. اینم یه جواب به خودتون برمیگرده. در دو طرف حرف اول آخر رو سیره عقلا میزنیم، هم در طرف خاص دلیل اعتبارش سیره عقلا هست و هم در طرف عام دلیل اعتبارش اصالت العموم هستش، اصالت الظهور، اصالت العموم هستش. پشتوانه اصالت الظهور سیره عقلایی هست. ممکن است کسی بگه این سیره عقلایی در اصالت العموم جایی است که خبر مخالفی خاصی مقابلش نباشه و الا فلا یجری. این هم یک جوابی هستش که برای این دلیل دوم داده. جواب چهارم بگیم، اصلا چی گفته هستش که مدرک و مبنای اعتبار خبر واحد منحصر هستش الان به اجماع، به بنای عقلا. ما اینو خوندیم، تحقیق کردیم، بررسی کردیم، دلیل حجیت خبر واحد منحصر به اجماع و بنای عقلا نیست. آیاتی داریم، البته مناقشاتش، روایاتی داریم، برخی گفتن متواتر لفظیه، برخی گفتن متواتر معنویه، برخی گفتن متواتر اجمالیه. مدرک حجیت خبر واحد یکیش بنای عقلا هستش، حالا مهمترینش یکیش هم روایات هستش، روایاتی که مفید علم، البته روایات مفید علم هستش. این روایات اطلاق دارن، مثل دیگه سیره و اجماع نیستش که لسان نداشته باشه، گنگ باشه. اینها اطلاق داره و طبق این روایات فرقی نمی کنه که خبر واحد حجت هستش، چه مقابل قرآن باشه، یعنی مخصص قرآن باشه یا نباشه، فرقی نمی کنه. این هم جواب بعدی هستش که برای این استدلال دوم، دلیل دوم داده شد. جواب پنجمی که میشه داد، حالا این از عبارت هم بعد استخراج میکنه، جواب پنجم این استش که به فرض دلیل حجت خبر واحد منحصر به اجماع هستش، اجماع اصطلاحی هم هستش. خب شما چی کار کردید؟ گفتید ها این اجماع لبی هستش، اگر شک کردیم باید به قدر متیقن اخذ بکنیم و تو ما نحن فی شک میکنیم. خبر واحدی که مقابل عام قرآنی باشه شک میکنیم که در اجماع میگیردش یا نمیگیره، قدر متیقن میگیره و نمیگیردش. جواب این اصلا ما شک نداریم. شک در اعتبار این مدل خبر نداریم تا بریم قدر متیقن بگیم. چرا شک نداریم؟ چرا شک نداریم؟ میگه که دلیلش اینه، اگر شما همچی حرکتی رو انجام دادید و رفتید به اجماع تمسک کردید و قدر متیقن گرفتید و شک کردی و قدر متیقن گرفتی، خیلی خوب، چیزی ته این اجماع میمونه؟ چیزی ته این اجماع میمونه؟ ای که مرحوم آخون فرمود که همه ی روایت ها مخالف قرآن و عمومات هست. اگر به حضور شما عرشاد تنزلان کریم 90-92%. خب اجماع چیزی تهش میمونه؟ اجماع داریم بر اعتبار خبر. کدوم خبر؟ دیگه خبری تهش نمیمونه، چون ما من خبری که مقابلش یک دوتا عام قرآنی در قبالش هست. پس بنابراین ما شک نداریم، ما شک نداریم که بگیم این اجماع اینجا رو میگیره نمیگیره. اگر اجماع نگیره فاجعه رخ میده، فاجعه رخ میده، اصلا دیگه موردی براش باقی نمون یا کم هست. مطلب دیگه، باز طرف جواب میدیم، اصلا میگه که ما شک نداریم. شما میگید اجماع داریم، اجماع دلیل لبیه، شک میکنیم، اخذ به قدر متیقن میکنیم، درسته؟ خب پس پیش فرض گرفتید اجماع لسان نداره، نمیدونیم، نمیدونیم مجمعین هر خبری رو حجت گرفتن یا نه، خبری که مخصص و مقید نباشه. خب میگه میریم سراغ مجمعین، سراغ مجمعین میره، میبینیم همین مجمعین توی عمل، همین فقها، همین اصحاب توی عمل روششون بر این استش که تخصیص میزنن، تقیید میزنن عمومات رو. پس چطور شما میگی ما شک میکنیم؟ این مجمعین که شما ادعا میکنید، این مجمعین در فقه سیرشون، عمل مرتب و مستمرشون این تا زمان صحابه این استش که تخصیص میزنه، عمل میکنن به این خبری که در مقابل عام قرآنی هستش. یه پس ما شک نداریم که تا بریم بگیم اجماع داریم و شک میکنیم این داره میگیره یا نه. عمل مجمعین کاشف از معقد اجماع هستش که این خبر رو میگیره، پس برای ما شک نداریم. از سیره عملی علما کشف میکنیم که اجماع این مورد رو هم میگیره به کمک کسی. این مجموع پاسخهایی هستش که به این اجماع و دلیل دوم داده شده است. حالا بخشی از این عبارتها رو هم برای اینکه تنوعی حاصل بشه و خسته نشید، بخشی از این عبارتها رو هم برای شما قرائت میکنیم، بقیهش رو هم ملاحظه بفرمایید. عبارت مرحوم آخوند رو دوباره ملاحظه بفرمایید، جلد 2 صفحه 189. شون فرمه ولا ینحصر الدلیل علی الخبر بالاجماع، دلیل اعتبار خبر اجماع نیست. کی یقال به انه فیما لا یوجد علی خلافه دلاله و مع وجود دلالت القرآنیه یسقط وجوب العمل به کیفه. حالا پیوند ببینیم چجوری زده میشه. لا ینحصر الدلیل، اگری کیفه نبود، اگری کیفه نبود خیلی روشن بود. لا ینحصر الدلیل چرا؟ چون آیاتی داریم، روایات متواترهی داریم، لا ینحصر تمام میشه. ولی معروف آخون یه پیچی ایجاد درست میکنه، میفرمه کیفه یعنی کیفه ینحصر، اینجوری میشه دیگه.
کیفه ینحصر و حالان که وقد عرفت ان سیرتهم مستمره علی العمل بهی فی قبال العمومات الکتابیه. قد عرفت ان سیره اصحاب مستمر است بر عمل به خبر واحد در مقابل عمومات کتابیه و تخصیص میزنن. خب چجوری عبارت بگیم؟ بگیم این سیره هست بر تخصیص، بر حجیت، پس دلیل منحصر به اجماع نیست؟ پس دلیل منحصر به اجماع نیست؟ اینجوری مثلا بگیم اجماع هست، سیره هست. حالا این اصلاحش اینه که بگیم اونها مانع ادعا می کرده از که دلیل حجیت خبر واحد اجماع لفظی است، اجماع قولی است. مرحوم آخون می فرماید نه، غیر از اجماع قولی دلیل دیگری هم داریم به نام اجماع عملی، سیره عملی. سیره عملی هم داریم، هم اجماع لفظی داریم و هم سیره عملی. و سراغ سیره عملی که میاییم میبینیم مطلقه، تخصیص میزنن اصلا. اینجوری عبارت درست بکنیم که بگیم کیفه یا نصر و حالان که سیره بر این هستش، یعنی هم اجماعی که شما میگید اما منحصر به این اجماعی شما و لفظی نیست، سیره هم وجود دارد. سیره هم وجود دارد. یکی از اساتید یه تعبیر جالبی داره، تفسیر خوبی، بیان خوبی برای کلام مرحوم آخوند داره. ایشون داره که اول مرحوم آخوند میگه دلیل حجیت خبر واحد منحصر به اجماع نیست، لا ینحصر، تعبیر مرحوم آخوند این شد دیگه، لا ینحصر، دلیل منحصر، تمام شد. بعد میگه استاد میگه حتی آخوند میگه در تفسیر آخوند، حتی اگر دلیل منحصر به اجماع هم باشد، منحصر به اجماع باشد، قصوری از شمول موارد مخالف با عام قطعی ندارد. چرا؟ چرا که گفتیم سیره اجماع اصحاب بر تخصیص هستش. اینم یه بیان دیگری هستش. حالا عبارت مرحوم آخونم ببینید، دو جور میشه معنا کرد، لا ینحصر الدلیل بر اجماع، کیفر ینحصر و حالان که سیره داریم، سیره عملی. وقت اونجوری بگیم مر اونها اجماع رو لفظی میگرفتن، منحصر میکردن دلیل رو بر اجماع لفظی، مرحوم آخون میگه خیر خیر، غیر از اجماع سیره عملی هم داریم و سیره عملی بر تخصیص. این یک برداشت. برداشت دیگر بگیم نه، اول میگیم لا ینحصر الدلیل الخبر بل اجماع، دلیل منحصر بر اجماع نیست، ادله دیگری هم داریم و کیفه رو اینجوری جدا معنا بکنیم، و حتی اگر دلیل منحصر به اجماع باشه، چرا شما اجماع رو لفظی میگیری؟ اجماع لفظی و اجماع عملی داریم. حتی اگر دلیل منحصر به اجماع باشه، اجماع لفظی داریم، اجماع عملی، اجماع عملی که هست بر تخصیص. اینم یه بیانی هستش که برخی از اساتید برای پاسخ مرحوم آخوند ذکر کردن و عبارت خانی رو کفایه رو باز مراجعه بفرمایید. ولی خب ما میتونیم حالا چه بگیم کفایه گفته است یا نگفته، بگیم اولا دلیل منحصر به اجماع نیست، اجماع لفظی، ما روایات و آیات داریم. ثانیاً بر فرض منحصر به اجماع باشه، چی گفته از اجماع؟ اجماع قولی، اجماع عملی هم در این میان وسط هست، سیره عملی بر تخصیص هست و قدر متیقنی دیگه معنا نداره. یکی دیگر از اساتید آمده است یه جواب جدایی هم داده، جواب جدید، که خب ای مانع، شما گفتید دلیل حجیت خبر واحد اجماع هستش، دلیل لبیه، قدر متیقن اخذ میکنیم. خب از اون طرف هم ظهور کتاب در عموم، کل ظهورات من جمله ظهور کتاب در عموم، مدرکش دلیلش اجماع دیگه، اجماع قولی بگیم یا سیره عملی بگیم، درسته؟ سیره عقلا بگیم، سیره متشرعه بگیم، خب ما اینجا شک میکنیم در جایی که یک عامی داریم و عموم قرآنی عفو بلغون مثلا، و بعد شک خاصی هم داریم، یک خبر خاص معتبری آمده است، حجتی آمده، خبر حجته، وجوب عمل داره، شک میکنیم که آیا ظهور کتاب در عموم حجیت داره یا نداره. خب میگیم مدرکش دلیل حجیت ظهورات سیره عقلا هستش، در این جور موارد که یک خبر معتبر خاصی مقابلشه شک در حجیت این عموم در ظهور میکنیم، اینجا اصالت العموم جاری نمیشه، شک میکنیم، چون دلیلش سیره هستش، اجماع هستش، قدر متیقن میگیریم، قدر متیقن معنیش اینه که همچین عامی ظهورش در عموم اعتبار و حجیت نداره، هر دو مشکوک میشن، هم طرف خبر میشه مشکوک و هم طرف ظهور عام در عموم مشکوک میشه، هیچ کدوم حجت نمیشه، هیچ کدوم حجت نمیشه. البته این پاسخی که ایشون داده است، این میشه قابل قبول نیست، قابل قبول نیستش. چرا؟ چون این شما انداختی هر دوتا رو کشتی، ولی قبول کردی، اعتراف کردی که این خبر خاص مخصص نیست، حالا فوقش کاری که کردی انتقام گرفتی، گفتی عموم اون آیم در عموم ساقط میشه، خب ساقط میشه، شما بیاد جواب بده، شما بگو مخصص هست، اعتراف کردی که مخصص نیست، اینو کشتی اونم کشتی، اینو از حجیت انداختی اونم از حجیت انداختی. این جواب حالا ظاهرش خوب هستش، ولی انصاف این هستش که پاسخ نمیشه، پاسخ به اجماع و دلیل دوم نخواهد شد. یکی از اساتید دیگر، حالا اون که عرض کردم جواب قبلی از آقای شهیدیه، آقای شهیدی این جواب رو اضافه کرده، حالا نمیدونم از خودش هست یا از دیگری، ولی ما اون رو قبول نکردیم اون جواب رو. ایشون میفرمان هر دو طرف سیره عقلایی هست، هر دو باید به حضور شما عرض شود که قدر متیقن عقص بکنیم، هر دو اجاز میفته، خب بیفته، پاسخی نشد که، پاسخی نشد. طرف میگه من به اصالت العموم هم تمسک نمی کنم، اما حق نداره شما اون رو تخصیص بزن، این قابل قبولی. یکی از اساتید دیگری آقای احمدی شاهرودی خدا حفظش بکنه، در درس کفایش، در درس کفایش یه مطلبی داره که در ادامه داره، این چند خط یک تعارض صدر و ذیل داره، این عبارت کیفه و قد عرفت، یک کلام مرحوم آخوند تخافت داره، تعارض. حالا چجوری؟ ایشون میگه که ولا ینحصر الدلیل الخبر بالاجماع کی یقال بانه ان الاجماع یکون، درس کفایش، دلیل بر حجیت خبر واحد منحصر به اجماع نمی باشد تا گفته شود که این اجماع قدر متیقنش فلان جاست، درسته؟ کیفه، کیفه رو معنا اینجوری کرد، چطور میخوایی بگویی که دلیل منحصر است در اجماع و اجماع در آنجایی که دلیل قرآنی بر خلاف خبر باشد وجود ندارد، وقد عرفت کیفه وقد عرفت ان سیرتهم مستمره علی العمل بهی ای به خبر الواحد فی قبال العمومات که و حالان که دانستی معنا میکنی و حالان که دانستی که سیره فقها استمرار داشته بر عمل به خبر واحد در مقابل عمومات قرآنی. خلاصه آقای شاهرودی، احمدی شاهرودی داری، خلاصه این که اگر کسی بگوید دلیل حجیت خبر واحد منحصر در اجماع است و اجماع هم خبر مخالف قرآن را نمیگیرد، میگوییم پس چرا همه فقها ها به چنین اخبار مخالفی عمل کردند؟ پس معلوم میشود که یا دلیل منحصر نبوده یا اینکه اجماع بوده. این چند خط یک تعارض صدر و ذیل دارد. این آقای شاهرودی میفرماید این چند سطر خط مرحوم آخوند تعارض صدر و ذیل دارد. این عبارت کیفه و قد عرفته یعنی چه؟ یعنی آیا میخوای بگویی که اجماع هم قدر متیقن ندارد، یا میخوای بگویی که این کاشف از این است که دلیل منحصر نیست؟ این مطلب باید دقت و بررسی بشه، این مطلب را باید دقت و درست کنید. ما عرض کردیم خدمت رفقا نه، عبارت خیلی روشن است، صدر و ذیل هم تعارض نداره. لا ينحصر الدلیل على الخبر بالاجماع، به اجماع قولی. دلیل منحصر به اجماع قولی نیستش. کیفه ما یه دلیل دیگری داریم به نام اجماع عملی. کیفه وقد عرفت. و اون اجماع عملیشون هم بر مطلق خبر واحد هست. خیلی عبارت روشن و واضح هستش. خبرات خیلی روشن هستش و واضح هستش. این هم پاسخهایی که داده شده. بنابراین دلیل دوم شد اجماع با بیانهای مختلف و پاسخهایی هم داده شده است و به نظر میاد دیگه ما در این مقدار در این دلیل دوم زوم نکنیم و بریم در دلیل سوم، دلیل چهارم. تازه پرونده تخصیص کتاب رو به حسب مطالب موجود ما خواهیم بست و باز تکرار میکنیم که مقوله تخصیص خبر به تخصیص عام به خبر واحد منحصر در نصفش در اینها هست، اما اشکالات و شبهات کلامی دیگری هم دارد. اونها را مگر فرصت شد بهش خواهیم پرداخت باذن الله، تا جایگاه سنت، جایگاه اطرد، جایگاه اهل بیت در کنار قرآن بیشتر واضح بشه ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.